بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و فرهیخته شبکه جهانی ولایت. خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون. امیدوارم هر کجا هستید اوقات به کامتون باشه و در حال سپری کردن لحظات بسیار خوبی در کنار خانواده محترم خودتون باشید. بسیار مفتخریم که یک قسمت دیگه از برنامه کانون مهر رو تقدیم شما بکنیم و به این بهانه در قاب نگاه محترم و معتبر شما بزرگواران بنشینیم، با این امید که مثل همیشه این نگاه های ارزشمند رو تا پایان برنامه از ما دریغ نفرمایید. در برنامه گذشته همچنان صحبتمون در رابطه با این بود که چطور با همسر و فرزندان خودمون رفتار بکنیم و بحث به اینجا رسید که خانواده هایی که رفتار همراه با تفاهم با یکدیگر دارن از چه خصوصیاتی بهره‌مندن. بحثمون رو آغاز کردیم و قرار شد در این برنامه همچنان این موضوع رو ادامه بدیم و مثل همیشه از صحبت‌های ارزشمند استاد گرانقدرمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد کرمی بهره ببریم. دعوت میکنم همراه ما باشید. استاد سلام، وقتتون بخیر، در خدمتتون هستیم، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت بیننده عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. ان شاء الله خداوند سلامتی و طول و عمر با عزت به همه شما رحمت کنه انشالله.
استاد، چند جلسه در رابطه با این صحبت کردیم که تفاهم و تشابه کدومش بهتره. به اینجا رسیم که قطعا باید تفاهم داشته باشیم و حالا اینکه رفتار با تفاهم چه خصوصیاتی رو در خانواده ها جاری میکنه. در خدمت
خواهشونه. بله، آیاتش رو جلسه قبل عرض کردیم. حالا متناسب با هر کدام از اون مواردی که مطرح شد راهکارهایی را مطرح می‌فرمایند در قرآن و اطرت که یکی یکی بهشون بپردازیم اون چرا که وقت اجازه میده. یکیش اینه که با توجه به اهداف الهی که در زندگی مشترک وجود داره که در حقیقت در سوره نساء انشاءالله میرسیم در جای خودش، بحث مفصلی داره که بحث میثاق غلیظ را مطرح می‌فرمایند. یکی از اون چی که در حین خطبه عقد و قبل از خطبه عقد خدای متعال از زوجین خواسته نسبت به هم که متعهد بشن، بحث همین در حقیقت زندگی مشترک متناسب با اهدافی است که خدای هستی به این بزرگوارا داده. بنابراین چند تا نکته اینجا مطرح می‌فرماید. اول اینکه دقت کنن بعد از مدتی زندگی مشترک این زندگی کم رنگ نشه از نظر معنویت. خب در دوره مجردی اونایی که مذهبیان من دارم عرض میکنم، اونا که غیر مذهبی اصلا کارش نداریم تو این بحث، اصلا جدا شدن از این بحث و اصلا کارش نداریم. اونایی که مذهبی هم بالاخره تو خانواده مذهبی بودن یا خودشون مذهبی هستن، خانوادهشون ممکنه مذهبی نبوده باشه، هستن همچو افرادی. مثلا فرض فرمایی توجه به نماز همراه با تعقیبات داشته یا توجه به خواندن دعای در شب جمعه، دعای کمیلی یا فرض فرمایید دعای افتتاحی در روز یا دعای ندبهی، دعای توسل و امثالهم، ادعیه را توجه داره و وقتی که ازدواج میکنه آرام آرام در سایه تعامل با همسر غفلت میکنن. یعنی جای فرض فرمایید مثلا مثال میزنم توجه به رفتن یک مرکز دعا میشه مثلا کونوردی فقط. نه، کونوردی اضافهش کن، نه اینکه جایگزین بشه. یا مثلا موجب میشد به فرض فرمایید اون وقتی که برای کارهای معنوی گذاشته، مثل زیارت، مثل صله رحم با والدین امثال هم، میشه رفت آمد با دوستای همسرش مثلا. خب بنا نیست جایی گزین بشه، اضافه کن، از وقت این یکی مدار کمتر کن، ولی به اونم برس، به هر دوش برس. لذا میگن که باید دقت کرد اونایی که اهل تفاهمن، نمیخوان تشابه بازی در بیارن.
بله.
لذا با همدیگه راه میان، خب هم با دوست ایشون فرض فرمایید باید کوه برن، برن، ولی اون بحث معنویش رو همون کوه دعای توسلش میخونه، زیارت عاشوراش میخونه، نه همون تو راه داره این کارو میکنه. یا فرض فرمایید بنا هستش با هم برن، آلوده به غیبت نمیشن، آلوده به گناهای دیگه نمیشن. ببینید بحث سر اینه، تا الان فرض فرمایید تو بحث محرم و نامحرم خیلی راحت دقت میکردن، حالا به دلیل اینکه همسرش خیلی فرض فرمایید خدای ناکرده توجهی به بحث محرم و نامحرم نداره، آرام 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 این از بین میره و چیزی به نام رعایت محرم و نامحرم پیدا نمیشه تو زندگیشون، محو میشه انگار. لذا یکی از مطالبی که خیلی روش تأکید میشه اینه که دقت بشه بعد از مدتی در دوره ازدواج اون معنویت رو از دست ندیم، بلکه اضافه ترش بکنیم. چرا؟ چون این معنویت وقتی اضافه میشه قدرت تفاهم بیشتر میشه، آدم ها متواضع تر میشن، آدم ها صبورتر میشن، برای رضای خدا از خیلی چیزا میگذرن، دنبالش نمیگیرن، به قول معروف تا این حد هم نیست که حتی بگه من واگذارت کردم به خدا، نه، میگه من عفو کردم، بخشیدم، شما متوجه نشدی، یا نه اگر متوجه شدی هم وظیفه من هم چیز دیگه است. ببینید حالت لج و لجبازی دیگه تو این زندگی پیدا نمیشه، حالت برخوردهای ناشایست به وجود نمیاد. نکته دوم میگن جایی برای رشد و تکامل همسر در نظر بگیرن. بعضی ها فقط خودشون تخت گازو گرفتند و با سرعت 120 دارن این جاده را میرن، نه این درست نیست. همسر خوب همسریه که به فکر رشد معنوی، فرهنگی، علمی، نمیدونم مهارتی همسرش هم باشه. واقعا اگر خودش میخواد مطالعه کنه فضای به وجود بیاره، فرزندش اهل همسرش هم اهل مطالعه بشه که بعد فرزندشون هم یاد میگیرن یا فرزندانشون. یا اگر بحث فرض فرمایی مسجد رفتنه، این فضا رو برای مسجد رفتن همسرش هم ایجاد بکنه. اگر زیارت رفتنه، این فضا رو برای همسرش هم ایجاد بکنه. و خلاصه این که در ابعاد مختلف، بعد معنوی، بعد تحصیلات، بعد ارزمش مهارتی، بعد ورزشی، بعد سلامت و بهداشت، واقعا تلاش بکنه زمینه رشد رو برای همسرش هم ایجاد بکنه. متاسفانه های رضوانی خیلی ها هستن بی توجهن به این قسمت. یعنی کار ندارن الان همسرشون در چه درجه‌ای، در چه میزانی از رشد در این مسائلی که خودش دنبال میکنه اونم قرار گرفته. بی خیاله، بی توجهه، این اشتباهه. ما بحثمون سر اینه که اگه بخوایم انشالله به تفاهم بیشتر برسیم، نه به تشابه ها و بعدن بشه عقده روانی برای آدم، واقعا بایستی بهش توجه بکنه، رشد داده بشه. هرچه به رشد همسرش بیشتر توجه بکنه، در حقیقت زندگی خودش بهتر میشه، زندگی فرزندانش بهتر تر میشن، افضل تفصیل میشه. چرا؟ چون فرزندان از هر دوی پدر و مادر الگو میگیرن، نقش آفرینی براشون به وجود میاد.
اگه استاد همسران یک کدومشون این علاقه رو نداشته باشن یا این جسارت و پیگیری و پشتگار رو نداشته باشن که برن دنبال این مسائل، باید چی کار کرد؟
ببینید اینا زمینه این کار ما در حقیقت ایجاد بکنیم، انسان‌ها از نظر درونی این قابلیت رو دارن که فقط زمینه براش ایجاد بکنی. من یه مثال ساده بزنم. ببینید خانم ها ممکن هست در دوره مجردی خیلی کرکری بخونه بعضیاشون که من نمیخوام بچه دارشم، من اصلا بچه خوشم نمیاد، ولی در وجودش خداوند متعال قده پرولاکتین گذاشته، به محضی که ازدواج میکنه ناخودآگاه سه تا اتفاق جدی براش میفته. این دیگه دست خودش نیست، چون زمینش ایجاد شد، زمینش ازدواج بود، ازدواج شرعی درست. جالبه ازدواج هایی که امروزه حالا اسمای مختلف توش گذاشتن که ازدواج شرعی نیست، این اتفاق نمیفته. یعنی جالب اینجاست، پس زمینه صحیح اینه که مثل ازدواج شرعی هستش. ناخودآگاه عرض کردم، بعد وعده دادم اون به اصطلاح سوره نساء که آمد بحثش، من عرض میکنم که چرا بحث این ازدواج یک میثاق غلیظه، چرایش اونجا مطرح میشه. پس خداوند متعال تو وجودشون قرار داده این قدر رو، بلافاصله علاقه به فرزند درش به وجود میاد بعد از ازدواج، بلافاصله قدرت شیردهی پیدا میکنه و واقعا این تولید شیر آرام آرام شروع میشه و علاقه به همسرش جالب اینجاست به وجود میاد. خب این زمین است، این زمینه مثل این استش که گل کاشته شده فقط آبیاری میخواد. حالا آدمی که میره سراغ گل قاعدتا یه ذره علاقمندی هم چی که فرمودید یه ذره انگیزه داره دیگه. به همین خاطر بحث انگیزش و انگیزه که مطرح میشه تو وجود آدم ها، بحث سایق و داعی و غریزه که سه عامل مهم و بنیادی انگیزه ورای انگیزش هستش، حتما خودش شکل میگیره. نیاز نیست ما کار خاصی بکنیم، پس ما کافیست که زمینش رو ایجاد کنیم، زحمتی نداره واقعا. پس بنابراین زمینه ها رو باید بشناسیم. حالا تو زمینه ها تو مرحله بعدی میاد توضیح میده که ما چه زمینه هایی رو ایجاد بکنیم که خودش تو این مسیر دیگه قرار بگیره. ما صرفا باید در حقیقت همت این رو و نیت این رو داشته باشیم که بتونیم به سراغ این بریم. من اول سرفصل ها رو مشخص بکنم که واقعا به این سمت و سو بریم. پس بنابراین جایی برای، فضایی یا وقتی برای رشد و تکامل همسر باید داشته باشه این بزرگوار، چه خانم چه آقا، برای همسرشون این فضا را در نظر داشته باشن. گاهی ببینید مثلا فرض فرمایید مرد این فضا را نمیتونه برای خانمش ایجاد کنه، گاهی خانم این فضا را برای مردش نمیتونه ایجاد کنه. مثلا فرض فرمایید همون تو خونه که یه فضایی به وجود بیاد که موقع اذان فرض فرمایید ها از همدیگه کار دیگری مثل کمک در آشپزی، کمک در تمیز کردن خونه نخوان، یعنی فضا رو بذارن ساعت دیگه، موقعیتی بذارن ساعت دیگه. اون موقع است که نماز اول وقت خوندن رو یک شروع میشه، دیگری هم همون وقت رو داره که بتونه شروع بکنه. یا فرض فرمایید همون موقع مثلا از همدیگه یک کاری نخوان که بیرون از منزل بخواد مأموریت کاری برای همدیگه ایجاد کنن که وقت اذان به اون برسه، نه، متناسب با وقت اذان تنظیم میکنن کارهای دیگرشون را. یعنی زمینه سازی، یعنی فضا به وجود آوردن که بتونه اول وقت نمازشو بخونه فرض فرمایید. یا مثلا تو بحث خوابه، تو شرایط خواب کار رو نندازن به جایی که خواب این رو به هم بزنه و خواب را به جایی نندازن که کار ایشون رو به هم بندازه. ببینید اینا نکتایی است که کنار هم میشه اتفاق بیفته و کمک کنن به هم دیگه. تو بحث تحصیلش مثال بزنم، خب حالا خانم فرض فرمایید مثلا تحصیلات دانشگاهی شروع کرده، آقا نه، یا آقا شروع کرده خانم نه، خب چه اشکال داره کمک بکنن هر دو تو این مسیر بیفتن، هر دو بتونن این روش را بیارن. حالا همه چی تو مدرک نیست، ما بحث اون وقتی میگیم علم خود اون مطالعه است، خود اون دانشه. اصلا کلاسایی است که الان به صورت خصوصی خیلی ها هستن با افرادی با جاهایی که کلاسایی که دارن از طریق همین وبینارا و امثالهم یا حضوری مثلا یه مهارتی رو میرن یاد میگیرن، مدرک هم نمیخوان، اما همین مهارت به درد زندگیش میخوره. خب این خیلی مهمه. مثلا فرض فرمایید برای اینکه اتومبیلش رو بتونه خوب نگهداری بکنه میره 10 روز کلاس میبینه که واقعا هم کلی تو زندگیش اثر میگذاره. یا فرض فرمایید برای اینکه در بحث مثلا خانم در بحث غذا یک نوعی مسائل بهداشتی رو یاد میگیره، 2 جلسه 3 جلسه فرض کنیم به یک متخصصی کلاس گذاشته شرکت میکنه. پس ببینید گاهی حتی اینطور مطالب زمان کم رو هم در اختیار داره، شامل میشه، بعد مطالعه، بعد مطالعه بگه، بعد چه مرز کرده مثال زده مثل دانشگاه رفترش. این نکته اول. نکته دوم، همراه هم بودن در رفع مشکلات، مخصوصا مشکلات روحی و زندگی. اینجا این نکته بسیار مهمه. اگه همراه هم باشن در رفع مشکلات روحی، در رفع مشکلات زندگی، خیلی اثرگذاری برای مثبت اندیشی میشه، برای وابستگی به هم میشه. چون هرچی اینها به هم وابسته عاطفی بشن تو این زمینه، یعنی یکی، اون یکی شدن ها معنی بیشتری پیدا میکنه. بنابراین
همسر شدن،
بله همسر شدن رو، یعنی یه واقعیتی هستش که رفع مشکلات اختصاص به هر دوشون داره، بعد اختصاص به فرزندانشون هم داره. خب باید اینجا فرض کنین تازه ازدواج کردن، توجه بکنن تا فرزندی که به دنیا آمد اونم توجه پیدا بکنه. لذا اگر الان فرض فرمایید همسر دید همسرش میگه من سرم درد میکنه، بیخیال نشینه. مثلا ها فرض فرمایید پاش یک آب لیوان خنک بهش بده که شنیده شده متخصص گفته آب خنک اینجا بنوشن سردرد کاهش پیدا میکنه. خب بهش بده،
دغدغه‌مند باشه،
بله خود همین نباشه. کمک میکنه. حالا دغدغه‌مند بودن گاهی به انجام کاری میرسه، گاهی نه، حداقل یه پرسشه، حداقل یک نوع نگاه مثبت به اون قضیه است، یک نوع درخواست کلینیک که کمک نیاز هست یا نه. یا یکی از اینها فرض فرمایید که الان یه مقداری تو خودش رفته، دیگری بدون این که به حتی اول بپرسه چه کار است، فضا رو براش عوض میکنه که از اون حالت بیرونش بیاره، از اون حالت غم، از حالت نگرانی، از اون حالت چه بهش میگیم دلمردگی، از حالت دلشوره. من اینطور خدمتتون عرض بکنم، یه مقداری ناچار اینجا مقداری ریزش بکنم. بارها و بارها شنیده شده که این مسئله که عرض میکنم متاسفانه بی تفاوتن بعضیا. خانم ها در دو دوره هست از نظر روحی و جسمی دچار مشکل میشن که علائم جسمی داره ولی حالا که روحیه، مثلا در دوره بارداری یا نه در دوره قاعدگی ماهیانه. چجور میشن؟ تپش قلب پیدا میکنن. این تپش قلب جالب خدمتون عرض کنم واقعا جسمی نیست در این موقعیت ها، حداقل میتونی 99% جسمی نیست، این پس روحیه. تو این دو دوره خانم ها اگر شوهرش متوجه بشه، آگاه باشه، از قبل شنیده باشه، خونده باشه، میدونه که در دوره عادت ماهیانه چه در دوره بارداری اینا یک همچون موقعیتی براشون از نظر روحی به وجود میاد که تپش قلب نشانشه.
بله.
پس بنابراین یه ذره حواسش پرت کنی به جای دیگه، فرض فرمایید یه چایی با هم بخورن، فرض فرمایید یه فیلم بذارن با هم ببینن، بره سری یه فیلم دانلود کنه، چی میدونم بخره، یه سری نه کسی رو دعوت کنن خونه، یا برن خونه کسی، حالا که ایشون خانومش مثلا تو مشهیت خاصیش، برن خونه کسی مهمونی،
برن یه دوری بزنن،
یه دوری بزنن. واقعا خیلی اتفاقات کم هزینه این حالت برطرف میشه. یا نه جالبه بدنش گر میگیره به اصطلاح داغ میشه، چه بسا خیلی پزشکم میره بنده های خدا میگن که خب ما این دارو رو دادیم نشد نشد دیگه. اما امروزه الهی شکر همه پزشکان متوجه شدن تقریبا اگه آدرس غلط بهشون ندیم، کی میدونه این بحث روحیه. اگر این بحث رو جز یه مورد خاصی، یه مورد خاصش اینه که داروهای هورمونی نخورده باشه، اگه داروی هورمونی خورده چون رو باید تنظیم بشه، پس این مال همینه. یا فرض فرمایید دلشوره ها، یه دلشوره خاصی دارم، این دلشوره ها که استراحان آرا بهش میگن استراب، استراب داره، دلشوره هایی داره. خب قبلا هم معنی کردیم دلشوره استراب عامل بیرونی نداره، بحث درونیه. خب اینم با همون جهت دادن ها، حواس پرت کردن ها، جای رفتن ها، کاری با هم انجام دادن ها، با هم هم صحبت شدن ها، خود به خود حل میشه، میشه همراه هم در رفع مشکلات روحی زندگی. این همون اتفاق داره میفته که آیه قبلی که خوندیم جلسه قبل بحث این بود که ما وظیفه تکلیف شرعی تو این قسمت داریم.
بله.
یا یکی دیگری که از مسائلی که باز برای خانم ها اتفاق میفته خیلی جالبه، اینا معمولا یک نوع سرگیجه ها در همچون مواقع براشون اتفاق میفته. بعضی خیال میکنن انظر جسمی ضعیفن، میگن اینه بخور اینه بخور، نه خیر، واقعا اصلا او خوردنها نقشی ایجاد نمیکنه. این مقداری بحث روحیه شه، یعنی فقط همون چند لحظه حواسش به جای دیگه مشغول کردن. عرض کردم حتی با گاهی کاره، یعنی تا این حد حتی کاری با هم انجام دادن. حالا عرض کردم موارد دیگر، خوردنی را خوردن، نمیدونم گفتنی را گفتن، خیلی موارد میشه اتفاق افتاد، جایی را رفتن. حالا آقایون گاهی آقایون براشون مشکلات اتفاق میفته، خانم‌ها ممکن بی‌تفاوتن متاسفانه. مثل چی؟ مثلا فرض فرمایید که در هنگام خستگی بعد از کار، حالا خستگی میخواد جسمی باشه، میخواد درگیر بر باب رجوع هر چی بوده، چه مغازه‌دار با مشتری، چه نمیدونم کارمند بر باب رجوع، فرقی نمیکنه، دیگری این اتفاقی که میفته معمولا سردردهایی رو میگیرن همراه با کوفتگی جسم. جالبه ایشون ورزش نکرده که سنگین باشه، کوفتگی جسم داشته باشه. این در حقیقت فعل انفعالات روحی و جسمیه که بهش میگن روانتنی. بله. یعنی بحث چی؟ مشکلات روانتنی، یعنی روحیش یه مقدار به هم ریخته، اینطوری شده. خب اگر این خانم و این روحیه رو از آقاش دید، بلافاصله اون فضایی که از آقا توجه داشتیم برای خانم ایجاد کنه، همون تغییر مسیر و امثال هم ایجاد کنه، جالبه در کوتاه‌ترین مدت تغییر پیدا میکنه. کوتاه‌ترین ممکنه گاهی یک ثانیه باشه. بله. تا این حد. یا فرض فرمایید یه نکته دیگه باز آقایون میتونه موقعیت عصبانیتشونه. پیش میاد در شرایط خاصی که فضای کاریشون با فضای روحیشون سازگاری نداره. واقعا مثل چی؟ مثل سر و صدا داشتن فضای کار، مثل نجاری ها، مثل آهنگری ها، مثل کارخونه هایی که صدا توش هست، یا نوری که اونجا هست کم و زیاد، یا گرمایی که هست مثل ذوب آهن و امثالهم، یا تولیدهای شیشه و امثالهم که گرمای خاص خودشونه دارن. خب این در حقیقت بحث اعصاب و روانشون رو به هم میریزه. در یک همچون موردی همراه بودن در رفع مشکل روحیشون خیلی کم معونه است واقعا برای خانم، که کافی است که بدونه ایشون با یه نوشیدنی همراه با گفتگویی که ربطی به این کار نداشته باشه که به یادآوری بکنه، در کوچکترین ثانیه ها از بین میره و از دقایق بعد و ساعت های بعد بهترین وقت زندگی میشه. نه اینکه بگذاریم حالت بمونه. اگر بمونه جالبه، پژوهشگرها میگن که تا 32 ساعت میتونه زمینه سازی کنه. هر چند لحظه یک بار یادش میفته دوباره اذیتش میکنه. یعنی که با اراده یاد بیفته ها، نه، تو جسمش وجود داره، این تو گوشش وجود داره، برمیگرده مثل یک نواریست که اوتوماتیک برگرده. خب پس اینم دومی. سومیش مدیریت عواطفه. این مقداری چالش انگیزه. من از بیننده‌ای عزیز خواهش میکنم با دقت بهش نگاه بکنن، چون اگه دقت نشه ممکنه برداشت اشتباه بشه. اون چیه؟ من به دو سه قسمت تقسیمش میکنم. بله. یه قسمتش اینه که افراط نکنن. یعنی چی؟ مثلا اگه مردی نسبت به زندگیش حالت بیمسئولیتی داره، یه وقت یک سریالی پخش میکرد به اسم دودکش، نیدم شما دیده بودید یا نه؟
بله.
اون آقای قد بلنده است،
الان هم داره پخش میشه. سری جدیدش.
آره، اون آدم قد بلنده اسمش سوزنچی اگه اشتباه نکنم بوده، اینها بی توجه بود، یعنی دنبال کار نمی رفت، همش میمد رو اون خونه ای که به اصطلاح برادر خانم خود و در این حال شوهر خواهرش بود. بله. که فرش رو اینا می شستن، میمد اونجا تلف می شد. داره. خب ببین اینجا من میخوام مثال بزنم که کسانی که اون سریال دیدن زودتر تزهنشون باشه، بعدها متوجه شدن خانمشون دارو مصرف میکنه به خاطر استرس های شدیدی که پیدا کرده و مسائل روحی که پیدا کرده. بعد چند سال متوجه میشه، میگه چرا دارو مصرف میکنی؟ میگه خوب از شرایط زندگی، میگه من که چیزی کم گذاشتم. خود تو کی کار کردی که چیزی کم بذاری؟ کی تو مسائل حالا کار نمیکنی؟ اشکال نداره، تو اعصاب آدم راه نرو، همش درگیر نشو. ببین یه کاری که هست میگن افراط نکنید اینجاست. گاهی آقایونی هستن معتادن، هستا اعتیاد دارن به مواد مخدر، کارم نمی کنن. خانم میره بیرون کار میکنه. این اشتباهه. چرا اشتباهه؟ اینجا زن به جمع جور کردن زندگی میپردازه، در کوتاه مدت زندگی تقریبا داره میچرخه، ولی در بلند مدت و یا میان مدت آسیب های جدی به کل اعضای خانواده وارد میکنه، چون برای مردی که الان اعتیاد داره و کارم نداره و امثال هم داره از خرجی که او در میاره برای زندگی استفاده، برای اعتیادش هم میکنه تازه. پس مصرف به توان دو ایشون، یه بار برای اعتیادش از این پولی که خانم در میاره استفاده میکنه، یه بار برای گذران زندگیشه. این در حقیقت بیمسئولیتی این آقا موجب میشه اون خانم درست ایثار کرده به ظاهر، این ایثار واقعی نیست. ایثار واقعی نستش که با یه تفاهمی او را رفع اعتیاد بکنه و اون را هدایت به کار و تلاش بکنه، وگرنه این مشکل ایجاد میکنه. گاهی نه اعتیاد نداره این آقا به هر دلیل، مثل اون فیلمی که مثال زدم که در حقیقت برگرفته ای از واقعیت هایی از جامعه بشری بوده دیگه، این سناریو نویسیش.
بله.
که این واقعیته، این موجب میشه بعد از مدتی زن و بچهش دچار آسیب های جدی بشن. این کمک نیست، این ایثار نیست، کمک و دلسوزی نیست. کمک و دلسوزی ایثار به نحو صحیحش باید انجام بشه، یعنی طوری که کمک بکنه اون بتونه یه مهارتی پیدا کند. اولین مهارتش هم مهارت اجتماعیه، مهارت مدیریت روابط خود با دیگرانه. تا این مدیریت اتفاق نیفته نمیتونه با دیگران تعامل پیدا کنه، کار بکنه و دنبالش برن.
و شاید یک همسر اینجا بتونه اولین قدمی که برداره برای اینکه همسرش یه تکونی به قول خودش بده، به قول معروف، اینه که یه تلنگر ایجاد بکنه.
حتما هم ایجاد میکنه. ببینید تو این قضیه این تلنگر وقتی ایجاد بکنه، اون چی که فرمودید، میاد تو میدون کار، چون فضای مردم قرار میگیره. آخه ببینید یه نوع توهم دانایی و توهم کارایی هم هست.
بله.
چون که تو توهم دانایی توهم هست.
بله.
اینا خیال میکنه مشغوله. مخصوصا چی؟ فرض کنیم میاد میگه که من الان 5 میلیون دنبال کننده مجازی دارم. خب که چی؟ نون آب شد؟
مثل این تفاوت میمونه دیگه، آیا سر کار میریم یا سر کار هستیم؟
قاعدتا همچون مواردی سر کارن.
بله.
سر کار هستن، سر
کار نمیرن، توهم دارن کار میکنن.
این اشتباهه. بله. و این برای خیلی اتفاق میفته متاسفانه. این باید شریک زندگیش اولا نبره و ثانیاً فضا را خالی نکنه، ثالثاً زمینه ایجاد کنه اینم مشغول کار و فعالیت و تلاش بشه. خب اگر نه، خدای ناکرده ببره، خودش مثل اون میشه. یعنی هر دو دچار مشکل اجتماعی، اقتصادی و روحی میشن. پس بنابراین نکته بسیار مهمه برمیگرده به یک جمله: مدیریت عواطف، مدیریت اجتماعیش. خیلی خیلی مهمه که اگر این مدیریت اتفاق بیفته، نقش مدیریت اینجا نقش 100%، نه 99%، نه 80%، نه 70%. این واقعا این اتفاق بیفته، خیلی از مطالب براش اتفاق میفته. ببین یه بنده خدایی به یه بنده خدای دیگری میگفت که مثلا من 20 ساله کسی نیومده بهم بگه که فلان کار، تو چرا اینقدر دنبالت میدونه برای این کار؟ نفر سوم بهش گفت میدونی تفاوت تو با این چیه؟ ایشون در روابط اجتماعیش میتونه خودش رو معرفی کنه، تو نه،
هم پرزنت خود.
بله. یا نه، حداقلش در روابط اجتماعیش سازگاری داره، تو نه. پس یکیش از اینا هست دیگه حداقل. این یه واقعیته. پس بنابراین این نکته اول افراط نکنن، دوم تفریط نکنن. یعنی چی؟ والدینی که در محبت به همدیگر یا محبت به فرزندانشون تفریط دارن، اینها مشکل ایجاد میکنن. نه افراط، نه تفریط. وقتی تفریط میشه به چه فرزند چه همسر، خود اینم موجب میشد که در حقیقت فضای سرد رو آرام آرام به یک فضای یخ بودن، به یک جدایی از همدیگر بودن رو ایجاد بکنه، تبدیل به بدبینی ها، تبدیل به خدای ناکرده نیش زدن ها، که خطرناکترین کاره که بعدن بحث میکنیم. حقیقتا آدم ها تا حقیر نشن نیش نمیزنن. حضرت امیر فرمود، آقا امیر مومنان علی بن ابی طالب، کسانی که روی به نیش زدن میارن، به هر میزان که بیشتر میشه به همون میزان تنزل پیدا میکنن، حقیرتر میشن. و یعنی این کارو نمیکنن آدمای بزرگ، این کارو نمیکنن آدم بزرگوار، این کارو نمیکنن. اونا تقریبا میشه گفت دریا دلترن، بهتر میبینن فضا را، میشه گفت آرامش دهنده ترش میکنن. پس اینم قسمت دومش. اما سوم تعادل راه نجاته رو، تعادل راه نجاته رو، این رو به عنوان یک صرفاً مفهوم ذهنی نگاه بهش نکنن، بلکه حتما این رو در شرایطی قرار بدن که بتونه تو عمل ازش استفاده بکنن. چرا؟ چون یه واقعیتی است که اگر تعادل رو بخواد ایجاد بشه و نه افراد نه تفریطی بهشون حمله نکنه، کافیست که هر کسی نسبت به کار مسئولیت خودش واقعا توجه بکنه که بهترینش اینه، بهترینش اینه که هر کسی نسبت به همسرش و فرزندانش یه احساس بکنه که میتونه کمکی الان داشته باشه. چی هستش؟ همین سوال برای خودش
بپرس. بله. بسیار عالی استاد، لذت میبریم. اگر اجازه بدید یک بخش رو ببینیم، برگردیم با ادامه بحث در خدمت باشیم. دوستان از ارجمندم همچنان با شما همراه هستیم، بریم یه سری اتاق فرمان بزنیم برمیگردیم. بفرمایید.
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمودند دوست داشتن فرزندان پرده‌ای در برابر آتش است و غذا خوردن با آنان آزادی از آتش و گرامی داشتن آنها موجب گذشتن از صراط است.
بله، وقت بخیر میگم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. همچنان با شما هستیم. شما برنامه کانون مهر رو به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت تماشا میکنید. خیلی ممنونم که همچنان با ما همراه هستید. طبق رسم همیشگی از همه شما دعوت میکنیم که از طریق پل‌های ارتباطی به برنامه و برنامه خودتون در تماس باشید. سوالات، نظرات، پیشنهادات حتما از طریق این پل‌ها با ما در میون بگذارید و مثل همیشه عیار این برنامه رو بالاتر ببرید. تلفن داریم از شیراز، جناب آقای رضایی که خدمت ایشون سلام عرض می‌کنیم.
الو، سلام علیکم.
سلام علیکم، در خدمتتون هستم.
خسته نباشید. خدمت آقای کرمی سلام عرض می‌کنم.
سلام نمی‌کنم طلا.
ببخشید، من یه سوال خدمتتون داشتم. من زمانی که با همسرم صحبت کردیم، ازدواج کردیم، تو شهرستان بودیم. خب بعد به اصرار پدر خانومم گفت که باید بریم به حساب استان زندگی کنیم. خلاصه دیگه ما به هر صورت با کاری هم که تو به حساب شهر خودمون داشتیم کارمون رو از دست دادیم، ما رفتیم به استان شیراز. خلاصه به این صورت شد که یه چند مدت موندیم، پدرزنمون من رو از خانه بیرون کرد. بعد من و خانم هم دیگه چون جایی نداشتیم بریم و واقعا نمیدونستیم چی کار کنیم، حتی به خانم هم گفتم یه برگردیم به شهر خودمون، گفت نه اصلا نمیام و توجهی نکرد و بالاخره ما رو برد خونه یکی از دوستاش. بعد ها متوجه شدم که اون خونه دوستش که ما رفتیم خونه خوبی نبوده، فساد بوده. بعد دیگه منم بعد از مدت ها رضایت دادم، ولی به احکام قرآن و حساب و روز جزا و اینا اصلا توجهی نداشتم. ولی الان خیلی پشیمونم، الان حتی منجر به طلاق شد زندگیمون. الان خیلی پشیمونم که چرا من این کارو کردم، چرا من این چیزو قبول کردم. آیا خداوند من توبه کنم گناهانم رو میبخشه؟ واقعا موندم چی کار کنم، خیلی پشیمونم. شب و روز دارم گریه میکنم به خاطر این کارم، واقعا نمیدونم چی کار کنم. حتی برای همسرم هم نگرانم، با این وجود که از هم جدا شدیم حتی برای اونم دعا میکنم که خدا به راه راست هدایتش کنه، همینطور که الان دیگه من توبه کردم. آیا با توبه من واقعا این گناه عظیمی که من کردم که از آسمان زمین سنگین تره، آیا واقعا خدا این گناه رو از من میبخشه، قبول میکنه یا نه؟ خیلی تو فشارم، خیلی
ممنون آقای رضایی. خیلی ممنون از آقای رضایی، با تو خدافظی میکنیم. تشکر از توضیحاتتون استاد، در خدمت هستیم.
بله، ما در فرهنگ قرآن و اطرتمون این رو داریم، انسان هرچه گناهش هم بزرگ باشه، خدایی بزرگتر از اون وجود داره که در حقیقت فرموده که همین که احساس پشیمانی بکنید، خدای متعال واقعا میگذره. ما در طول تاریخ افراد بسیار زیادی داریم، بعد افرادی داریم در به اصطلاح زمان حضرت صادق علیه السلام، افرادی در زمان حضرت موسی کاظم علیه السلام به عنوان نمونه خیلی ها داریم. بشرافی یکی از افرادی هستش که خب ایشون واقعش گناه بزرگی کرده بود، ولی وقتی که توبه کرد، به عنوان اینکه من و شما و دیگری بعد از قرنها خواستیم بخونیم، احساس بکنیم که واقعش یه الگوهای اینطوری خدا نشون داده. خب این چی شد؟ از اون به بعد که عجله کرد بیاد به دنبال امام معصوم و اظهار پشیمانیش رو بگه، با پای برهنه اومد بیرون و از اون به بعد همیشه با پای برهنه این بیرون ور میرفت، به طوری که خدای متعال به حیوانات دستور داده بود، هرچی اسمش بذاریم ام فرموده بود، جایی که مسیری که ایشون میرفت هزله نمینداختن حیوانات، گوسفندها، شترها، اسبها. ایشون اینقدر عظمت پیدا کرد که حیوانات به احترام ایشون اون مسیری که ایشون میماد و میره واقعا فضل نمینداختن. این یعنی چی؟ یعنی این که ای انسان، شما وقتی که به خدا برمیگردی اینقدر عزیز میشی، اینقدر بزرگ میشی، اینقدر مورد توجه میشی که تمام موجودات نسبت به تو توجه میکنن. بنابراین آقای رضای بزرگوار، همین که شما به خیشتن خیش برگشتید، به خدای خودت، به فطرت خودت رجوع کردید، طبق این اعتقادات ما که قرآن فرموده، پیامبر عظیم الشأن و اهل بیتش فرمودن، کسی که هر گناهی کرده، خب بالاخره آدم وقتی گناه میکنه جاهل دیگه، بله، از جهل بیرون اومده، به سوی نور اومده، خدای متعال عهد کرده، ادعونی از تجب لکم هم داره، دعا کنید اجابت هم میکنم، از اون طرف هم فرموده هر چه هست بازای بیا توبه کن،
مثلا ان الله یحب التوابین،
بله،
و یحب المتطهرین، یعنی دقیقاً اول توابین رو خدا گفت،
بله، بعد کسانی که طاهر شدن دیگه، بله. یعنی واقعا این بحث بحثی هستش که آدم توبه کننده عزیزه، خیلی عزیز میشه. چرا عزیز میشه؟ برای اینکه یک هنر بزرگی از خودش نشون داد که در حقیقت تو وجودش قلب رو فقط جای خدا قرار داد، همه چی بیرون کرد. به تعبیر دیگر شما یه مثال بزنیم، این لیوانی که هست، این کاسه‌ای که هست، این بشقابی که هست، شما میخوای باش مثلا آب بنوشید، آب تمیزه، ولی تا زمانی که این ظرف تمیز نباشه شما دلت نمیگیره این آب رو بخوری باش، باید تمیز بشه. یعنی این شخص وقتی توبه کرد، خدا اومد تو وجودش، یعنی ظرف وجودیش تمیز شد. پس شما بزرگوار تو این نقش پیدا کردید، تو این موقعیت اومدید که تمیز شدید با این توبت، با این نیتت که تونستی خدا را بخوانی، که خدا را قبول کنی به این شکل، خدا را بپذیری به این شکل، پس این خیالت راحت. خب هرچه آدم معتقدتر باشه بیشتر این مطلب را متوجه میشه، بیشتر آیات و روایتش هم حس میکنه در وجودش. این یه نکته. نکته دوم، شما باید در بحث توبه جبران کنیم دیگه. توبه یعنی این، پشیمون بشیم اول و بعد جبران کنیم. جبران دو معنی داره. یه معنیش اینه که اون کارهایی که بد بوده انجام میشده، فکرهایی که بد بوده انجام میشده دیگه انجام در آدم سراغش نره، یک. دوم این که در حقیقت چیزی رو که اگر درآمد و بحث همسونه جایگزینش بکنه به شکل صحیح، اینا به شکل صحیح. فرض فرمایید اون توبه گاهی اینطوریه که از مردم پولی گرفته بهشون بر میگردونه، خدای ناکرده دزدی کرده بهشون بر میگردونه، حلالیت میطلبه، هرچه هست، او جبرانش گاهی اینطوریه. گاهی نه، عمل زشتی انجام داده، اون عمل زشت رو دیگه تکرار نمیکنه. پس یه وقت کاریست انجام دادنیه دیگه تکرار نمیکنه، یه وقت نه، کاریست که مصرف کردنی و تصرف کردنیه
و جبران میشه.
جبرانش میکنه. مثل از کردم دزدیه، مثل مثلا حق کسی را خوردنه، مثل کسی را یا غیبت کسی کردنه. میره بهش میگه من غیبتت کردم، من حلال کن. التماسش باید کرد، چون واقعا تعارفی نداره. ما توی کشت انتخاب با خودمونه، تو برداشت دیگه همونه، انتخاب با خودمون نیست. یعنی چی؟ مثلا ما گندم کشت کردیم، نمیتونیم خرما برداشت کنیم که. ما در حقیقت گندم و فرض فرمای انگور کشت کردیم، نمیتونیم موز رو فرض فرمای بگیریم. در بحث دنیا و آخرت اینطوریه، انتخاب با ماست که ما زمینه زندگی سالم کشت بکنیم یا زمینه خدای ناکرده زندگی آسیب و زندگی فلج کننده، زندگی جهنمی خدای ناکرده. پس حالا که ما انتخاب صحیح شد، یعنی توبه کردیم، این انتخاب صحیحه. خب خیلی خوب، این چیز بسیار جالبه، شما درصد بالایی را پیش رفتید، نیت کردی، توبه کردید، مرحله بعدیش جبرانه. جبرانش چی عرض کردیم؟ اگه کاریست عملیست انجام شده دیگه انجام ندید. مثلا نامحرم خدای ناکرده نگاه میکردی دیگه نگاه نکن، مثلا خدای ناکرده، خدا نکرده پول کسی خوردی برو پس بده، نمیتونی پس بدی ازش فرصت بگیر و امثاله هم. اما یه نکته جبرانی هم داره. نکته جبرانی دیگه اینه که شغل برای خود دست و پا کو هر شکلی شده. آقا نمیشه بابا، کار عیب که نیست، از یه جای شروع کن. مثلا یه بار یه داستانی رو عرض کردم، یه جوانی رو بهش گفتم آه شما دیگه یه 50,000 تومان نمیشه، قرض کن حتی اگه ندارید. نه من بهت میدم، اینطوری گفتم. گفت ندارم. خب شما برو حتما پادکنک و نمیدونم پفک و از این حرفا بگید، جا تو خیابون و شلوغ ببین تا غروب چقدر شما رو... واقعا اینطوری ها چقدر شما میتونید کاسب بشین. نه یه جایی فرض فرمایید که کارهای دیگه، مثلا تو خونه غذا به پس بر یه جایی دیگه فرض فرمایید.
بله.
خیلی کارها این چینی هست که آدم میتونه استفاده بکنه. یه درآمدی برای خود شروع کن. و من از آقای رضایی هم یه درخواست دیگه دارم، بره همون خانومش رو برگردونه به زندگیش، او را هم به توبه وادار کنه، او را هم با زندگی شروع مجددشون به یه جایگاهی برسونه و واقعا فضای زندگیشون رو ببرن توی فضای سالم و ثابت بکنن که میتونن زندگی خدایی، زندگی انسانی، زندگی که انسان با شرف، با غیرت پاک، ارزم بزرگ جربوزه داری که میتونه زندگیش به چرخونه رو میتونن اداره بکنن با هم. خب البته ممکنه اون بنده خدا را بخواد به زندگیش برگردونه، الان یه زحمتی براش داشته باشه، طبیعیه، 4 تا آدم ببینه واسطه بکنه، باید هم این کار بکنه، آدم های واسطه بشه تو این میدون، و حتی با یه آدم خیلی عاقل، نه هر کسی، آدم عاقل متمکنی پیدا بشه، اصل قضیه براش تعریف بکنه، بلکه انشالله تو زمینه کاری هم فضای اینطوری برای ایجاد کنه، همون خانمه براشون برگردونن با هم ازدواج کنن، هم این که فضای کاری را براشون ایجاد بکنه و ازشون حتی درخواست کنه آقای فضای کاری هر چی میتونی کمک کن که ما فضای کاری داشته باشیم، از این حالت توبه بمونیم انشالله. قطعا هم خدا کمکت میکنه انشالله.
بسیار عالی، خیلی ممنونم استاد ازتون. 0921-44-26 شارقم آخر فرمودن که با سلام، آیا روش تربیتی برای کمک به عاقبت به خیری و با خدا شدن طفل معصومی که شیر مادر ناپاک دامن خورده وجود دارد؟ چگونه میشود تأثیری که اون شیر، اون نوع شیر در کودک گذاشته رو برطرف کرد؟
من یه مثال بزنم اول. حتما شنیدن تو رساله های عملیه مراجع معظم تقلید برای مقلدینشون فرمودن مثلا مرغی که از دونه های نجس استفاده کرده، از نه فرض کنیم فضله مثلا انسان خورده، یا نه خب اینا نجسه دیگه، چیزای نجس خورده، خب الان اون گوشتش نجسه، میگه باید چه کار کرد؟ میگه یه چند روزی خوراک صحیح سالم بهش بدید، مثلا گندم بهشون بدید، مثلا نون بهشون بدید، مثلا جو بهشون بدید، که تمیزن. خب بعد از چند مدتی این اون حالت نجس بودن از بین میره و گوشت پاک میشه و میتونی ذبحش کنی. این یعنی چی؟ یعنی این که در حقیقت برای همه حیوانات هست، ما هم جزی از اون هستیم. اگر خدای ناکرده کسی مثلا مثل ایشون شیر ناپاک خورده یا نه رفته غذای ناپاک خورده، بزرگتره، خودش رفته، با پای خودش هم رفته، حتی خدای ناکرده شراب خورده، خدای ناکرده غذای آلوده به درآمده آلوده خورده، مثلا رشوه گرفته، خب چی داریم؟ تو بحث توبه هم همینا رو هم دیگه، خود این توبه نقشه پاک کنندگی داره. یکیش اینه، میگه مثلا شما مدتی بایستی که این نوع غذا رو بخورید دیگه مثلا آلوده به رشوه نباشه، یا برای بزرگتراش روزم بگیر تا یه مقداری جسمت دفع بکنه اون آلودگی ها رو و گوشت رو مجدد بروید مثلا تا این حد. ببینید برای یه طفل هم همینه، این طفل خودش که طفلکی نمیتونسته تصمیم بگیره، مادر چنین بوده، پس بنابراین بعد از مدتی که خوراک صحیح و سالم بهش میدیم، یعنی از درآمد حلال اون تهیه شده، کلیش اینه دیگه، خوراکی بهش بدیم، آب و نون و دو هر چه هست، این از درآمد حلال هست بهش بدیم، جایگزین میشه. این نکته اول. اما به دلیل اینکه آثار روحی داره، همون چیزی که قبلا بوده، این توقع نداشته باشیم بن مدت کوتاهی از بین بره. چون که مثلا فرض کنیم غذایی که با پول حرام آدم میخوره، لقمه حرام، امام حسین فرمود چی؟ چند تا خطبه خوند برای اونها، فرمود شما شکمهاتون با لقمه حرام پر شده که نمیتونید صحبتهای منو بشنوید و درک بکنید. تعارفی نداره لقمه حرام یا خوراک حرام، اینقدر مؤثره که آدم حرف امام معصوم را هم نمیتونه بپذیره، حرف رسول الله صلی الله علیه و آله روش اثر نمیکنه تا این حد، قرآن خدا روش اثر نمیکنه تا این حد، شوخی نیست. میخوا هر که باشه در هر جای دنیا باشه، اینم چه آدمیه، اونم کی؟ شما حساب کنین کسی مثل شمر که اول اینطوری نبوده. شمر یکی از افرادی بود که تلاش میکرد حتی اگر شده خواب را هم پیش امام حسین باشه در دوره کودکی و نوجوانیش، اینقدر علاقه مند امام حسین بود. و حتی تو بحث صفه اونجا در رکاب امام علی و امام حسن و امام حسین رفت تو میدون و عرضمون شما جانباز صفه این شد. چی شد یه دفعه اینطور شد؟ تو مسیر زندگی آلوده به لقمه حرام شد، همون لقمه حرام به جایی رسوندش که سر امام حسین را از تن جدا کنه، دوستش، رفیقش، نه بلکه معشوقش، چون عشق می‌ورزید به امام حسین. پس بنابراین من عذر میخوام خیلی زیاد توضیح دادم، میخوام بگم اینطوری هست، چون ایشون شیری خورده که مشکل داره، این به این بله یه زمانی طول میکشه، باید این مواردی که عرض میکنم رعایت بشه. اولا پس خوراکی که از لقمه حلال، از لقمه ای که از درآمد حلال باشه بهش داده بشه. ثانیا باید مسیر در حقیقت رفت و آمد و همراهی و همنشینی با افراد سالم و صالح را برایش ایجاد کرد که در حقیقت اون فضای روحی به تدریج اونم واکسینه بشه.
بله.
یعنی الان ویروس تو وجودش هست، باید این دفع بشه و بعد دوباره اثر هم نگیره. بله. یعنی هم درمان هم واکسن، هر دوش مثل کروناه، درمان بشه واکسن هم بزن، مثل آنفولانزاست، درمان بشه مثل آبله است، درمان بشه و اینکه آبله نگیره، سرخه نگیره، واکسن هم میخواد. واکس درمانش اون قسمت های کار اولیه بود، واکسنش اینه که واقعا با افراد صالح مدتی، این مدت بستگی داره. اگر کودک الان فرض فرمایید 2 سالشه، حداقل جالب اینجاست، برای همچون بچه 6 ماه میطلبه که با افرادی که میشنوه، چون اینا میشنوه براش مهمه، با افرادی دفت و آمد داده بشه، کسی نگهداری ازش بکنه تو این 6 ماه که حرفهای حلال به گوش برسه. جالب اینجاست. اگر نه بالای 5 سالش هست، حقیقتاً 1 سال زمان میبره که باید مراقبت جدی بکنن در دیدنش، در شنیدنش، در خوردنش.
بله.
دیدن، شنیدن، خوردن. این 3 قسمشو باید از راه حلال اتفاق بیفته. حرفا مثل حرف زشت نباید بشنوه. حرفای حرام نباید بشنوه. فضای حرام نباید ببینه تا بتونه واکسینه هم بشه انشالله.
خیلی عالی استاد، ممنونم. 0910-57-96 فرمودن که با سلام و خسته نباشید، همسر بنده خیلی اخلاق تندی دارد و هنگام عصبانیت بسیار بددهنی میکند. خیلی تحت فشارم، اگر جوابش رو بدهم آیا گناه کردم؟ لطفا راهنمایی بفرمایید.
نکته اول که جواب نباید داد. چرا؟ به خاطر اینکه جواب دادن موجب میشد که فضا آلوده تر بشه، بدتر بشه، کمک به حل نمی کنه بلکه بدتر میشه. اما این که بخواید حلش بکنید، مراحلی که عرض میکنم دقت کن. اول خوب گوش بده. خوب گوش بده. خوب گوش دیدن چی؟ یعنی وقتی اوشون داد و فریاد میکنه، حتی خدای ناکرده فحاشی میکنه، شما نگاهش کن، سر ننداز پایین، ایورور نگاه کن، حتی نگاهش کن. این درمانه ها که عرض میکنم، این درمانه. گوش کن، نگاش کن. بعد بعضی صحبت هاش هم حتی نسبت به شماست و صحیحه، تایید کن، نترس. مثلا اگر خدای ناکرده گفت تو بی‌انصافی در فلان موضوع، واقعا بی‌انصاف بودی، بگو باشه و عذرخواهی میکنم. نترس از این کلمه که عذرخواهی میکنم، نترس از این کلمه که صحیح گفتی. یا نه در مورد چیز دیگه میگی اصلا مربوط به خودتونم نیست، صحیحه، تایید کن. چرا؟ خود این نگاه و این تایید 50% اون آتش عصبانیت رو خاموش میکنه. این مرحله اول. نکته دوم، در یک همچون شرایطی همون لحظه شما یک خوردنی رو که بهترینش آب هستش، حالا چرا وقت نیست توضیح بدین، در اختیاریشون گذاشتن و بهش تعارف کردن و در این حال میگه خیلی خوب اینم بفرمایید بعد حرفاتو میشنوم، که اینم نکته بد. الان این بنده خدا ممکنه واکنش در خور توجه شما نده، اما وقتی عصبانیت فروش کرد شروع میکنه این خودخوری تو وجودش که من بعد بیرا گفتم ایشون آب دست من داد، من بعد بیره ایشون گفتم، ایشون گفت که باشه حالا فعلا اینو میل کن تا بعد حرفاتم بزن. یعنی اینو خودخوری اینطوری تازه شروع میشه که خودش رو محاکمه میکنه، خودش رو سرزنش میکنه. این یه جرقه بسیار مناسبی است که با این توجه و با این تعارف به نوشیدنی و امثالهم اتفاق میفته. نکته سوم، درمان ریشه ایش رو آغاز کن. یعنی چی؟ یعنی اینکه ایشون ابتداعا ببینید احتمالاً از نظر جسمی یک نوع فعل انفعالاتی داره، شاید این فعل انفعالات میخواد اون رو دچار مشکل میکنه، عصبیش میکنه. یعنی ربطی به مسائل اصلی که مطرح میکنه نیست، اینا بهانه است. او زمینه‌شو داره، برای اینکه زمینه‌ش از بین بره زودها شب بخوابه، این زمینه رو ایجاد کن. صبحها زود بیدار شه، این زمینه رو ایجاد کن. واقعا در طول روز بتونه هر چند وقت یک بار، 2 ساعت یک بار اگه بتونه، خیلی خوبه، بین 2 ساعت و 2 ساعت یک بار یه چیزی رو میل کنه، بهش توجه بده، فعال بشه. شما اگه بتونی زنگ بزنی، همین که زنگ میزنی مثلا فلانی بزرگوار میل کردید یه چیزی رو، خود همین علاوه بر تسکین دهندگی درمان روحی، درمان جسمی شما شروع کردید.
بله.
پس این نکته بعدیه. نکته بعدی این استش که ببینید ایشون از نظر جسمی نوع علائمش رو الان دیگه آنه ایشون برای ما به جلسه بعد بنویسه که اگر علائمی هم داره اونا رو هم بگیم برطرف بکنه.
بله.
علائم جسمی مثل چی؟ مثل مثلا فرض فرمایید سردردهای خاصی که دارن، مثل فرض فرمایید که گای میگه چشمم مثلا میسوزه، یا گای میگه چیه گوشم حالت وزوز داره، یا میگه که مثلا کف بام هنگام خواب خیلی به شدت داغ میشه، یا حالت سوزن سوزن گای بهش میزنن، یا این که میگه که در حقیقت بچه ها وقتی که مثلا سر و صدا میکنن خیلی حالم به هم میخوره، حالت تهوع دارم. هر کدام از اینا داره بگه، تمام متناسب با اونم عرض بکنیم کدومشه، چون تناسب داره.
بله.
نکته آخری که عرض بکنم اینجا این استش که این بزرگوار در حقیقت در یه شرایطی قرار گرفته که بالاخره اون عواملش رو تاشناسایی نکنیم، شما اگر بخواید جواب بدید بدتر میشه، بی تفاوت هم باشید حل نمیشه. پس برای مواردی که عرض کردم انجام بدید.
بله.
که اون این استش که آخریش اینه که حتما دقت بکنید ایشون از نظر کمبود شخصیتی بخوای یا نخوای اینجا دچار آسیب شده. یعنی یه جایی که عصبانی میشه، جاییست که احساس میکنه مثلا آسیب بهش رسیده، اون چه نوع آسیبیست ما الان نمیدونیم، لذا فقط اینه که از نظر شخصیتی حالت خود کمبینی یا غرور، حالت زیگزاکه، خود کمبینی غرور توی جایی غرور داره، توی جایی خود کمبینی داره، اما خودش هم نمیدونه بنده خدا.
درست.
چرا خودش هم نمیدونه؟ چون این ریشه‌ای که عرض کردم، نشانه‌ای که عرض کردم، اونا رو نمیدونه عاملش که برطرف کنه. پس اینشون جلسه بعد اینو برای ما بنویسه.
بله.
یا اگه الان هم وقت داریم بنویسه، نمیدونم، که بتونیم انشالله بهش برسیم.
خیلی عالی استاد، ممنونم ازتون. خانم بهرامی فرمودن که یک دختر 9 ساله دارم و یک پسر 1 سال و نیمه، الان 1 ماه هست که باردارم. دخترم اصرار میکنه که برادر نمیخوام و خواهر میخوام، چطوری باید باهاش صحبت کنم؟ خیلی هم لجبازی میکنه. فکر میکنم کمتر از 2 دقیقه زمان داریم.
بله، عرضم بزرگ شما، فضای ذهنی بچه ها که گاهی یکی میگه خواهر میخوام، یکی میگه برادر میخوام، اولین که خود پدر و مادر راجع به جنسیت وقتی که حرف میزنن واقعا اثرگذارنده است. مثلا اگر الان بچه علاقمند شده، مثلا میگه خواهر میخوام، پدر مادر میگن میخوای، این اونو تأثیره. یه موقع است نه، بچه خودش هم جنس خودش میخواد، ایشون دختر میخواد مثلا، و اینا میخوان پسر داشته باشن، بالعکسه. یعنی در هر دو صورتش والدین متناسب با اون فضای ذهنی بچهشون عکس عمل بکنن. چرا؟ چون خود این اثرگذاره که فضای ذهنی اونها روش اثر میگذاره. این نکته اول. نکته دوم این استش که واقعا اگر این فضا تو خونه نبوده، این اثرگذاری نداشته، ایشون الان تکرار که میکنه هیچ واکنشی در مقابلش نشون ندن، نه آری نه نه، نه توضیح نه هیچ، بگذرن ازش. وقتی که فضا خیلی آرامه و ایشون هیچی نمیگه، مثلا بهانه فیلمه، یه بهانه به وجود میاد، یا بچه کسی دیگه میاد که اون جنسی که الان اینا متوجه شدن ممکنه اون جنس بقیره به وجود میاد، یعنی الان خودشون متوجه شدن دختر یا پسره، او فضای ذهنش به اونجا ایجاد بکنن، زیبایی هایی که این بچهشون رو الان میتونه جلب توجه بکنه اون رو هی مطرح بکنن. مثلا فرض فرمایید ایشون دختر نمیخواد، اما الان یه دختری تلویزیون نشون میده، فرض فرمایید داره پفک رو تبلیغ میکنه، چی میدونم یخچال رو تبلیغ، متاسفانه آخه الان استفاده از آدم ها شده ابزار اینطوری. خب اون مثلا فرض فرمایید یک نوعی موی سرش مثلا برای ایشون مهمه، مورد توجه قرار بدن، نمیگن دختر خوبه، نمیگن نمیدونم چی، اون رو دارن توجه بشه، یا نه عروسک خوبی داره،
کمتر از یک دیگه
اون عروسک داره رو چون دختره مورد توجه قرار میگیره.
بله.
این کم کم علاقمندی به دختر پیدا کنه، اما نه، واقعا اینا بچهشون دختره و اون پسر میخواد مثلا. اینطوری شد، بالعکس عرض میکنم، عذر میخوام، اینا به اصطلاح بالعکس میخواد، شما بالعکس پسری را که میخواد جا بندازن براش، فرض فرمایید نوع بازی که با خواهرش انجام داد، فرض فرمایید نوع کمکی به خواهرش
از زیباییاش بگن،
از زیباییاش وقتی میگن، این خودش میاد تو مزید، نیازی نیست به ایشون بگن توجه کن، نیازی نیست به ایشون بگن که پسر خوبه یا دختر خوبه، اصلا به این هیچی نشانه داده نشه، تاکید نشه، اسم آورده نشه، به صورت خیلی طبیعی به اون سمت میره. و اگر حتی کتاب داستان یا چیزای دیگه هم علاقمنده، کارتونی علاقمنده که در حقیقت زیبایی هایی داره، اون نوع کتاب یا نوع داستان یا نوع کارتونی براش تهیه کنن که توجه به اون جنسی که مورد توجهشون نیست تو اون باشه، که نظرش عوض کنه.
بسیار عالی استاد، خیلی ممنون ازتون، خسته نباشید، خدا قوت. آقای خانم حسینی از مشهد پیام دادن، 0903-83-88-20 بیننده دیگری بودن که برای ما پیام ارسال کردن و در نهایت 0939-2022 هم از دیگر بینندگانی بودن که برای ما پیام ارسال کردن. انشاءالله برنامه بعدی به این پیام ها هم خواهیم پرداخت. سپاسگزارم از نگاه پرمهرتون که مثل همیشه تا پایان برنامه ما هدیه دادید. تا برنامه بعد با همتون خداحافظی میکنیم. یا علی مدد، خدا نگهدار.